یادداشت گذاشته بودین، شماره تلفن گذاشته بودین. با هم صحبت کردیم و دعوتش کردم به محل کارم آمد و متوجه شدم که این خان محمد احمدی شهید است از افغانستان که در فاو به شهادت رسیده، در منطقه عملیاتی فاو، و به واسطه آن به تعدادی از عکس ها حتی 4 دقیقه فیلم گفتگوی شهید خان محمد احمدی رسیدم. به این دلیل تک به تک برای یک خاطره تلاش های بسیاری کردیم. باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زده تا منزل
پیکر این شاعر ارجمند افغانستانی مقیم ایران دیروز جمعه صبح با حضور شاعران، فرهنگیان و اقشار مردم و خانواده آن مرحوم در قطعه 29 نام‌آوران در بهشت زهرای تهران در جوار مزار شهید سید مرتضی آوینی به خاک سپرده شد. تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه کافه‌سو و بخش‌های مختلفش و روانشاد آقای سرور رجایی را برایش آرزوی بهشت برین داریم و با برنامه کافه صبح و بخش مختلفش در خدمت شما هستیم. و اینک بخش هواشناسی. نظر به کمی فرصت خیلی گذرا براتون بگویم که اکثر ولایات در افغانستان آسمانی صاف دارند. گرمترین شهر فرا هست که تا 41 درجه بالای صفر هواش میره بالا و سردترین شهر هم بامیان است که تا 8 درجه تقلیل پیدا میکنه. می فعلا هم حدود 14 درجه بالای صفر میتونیم در بامیان حس کنیم. از شهرهای گرم یکی زرنج است و همینطور قندهار و لشکرگاه که آب و هوای گرمی داره. در جلال آباد، خوست، اسدآباد و بازارک احتمال باران و رگبار باران هست و الماسک و رعد و برق شدید هم در طرف بعد از ظهر این شهرها احساس خواهد شد. آب و هوای گردیز بهاری است و همینطور بازارک هم آب و هوای بهاری داره و گرمترین شب از مزار شریف است. تشکر از همراهیتون با بخش هواشناسی برنامه کافه صبح.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه صبح.
خب دوستان ارجمند، از تاثیر کرونا بر کار و زندگی میگیم. بیادر عزیز امیل که دست خدا سر میز دوکان خلیفه مراد ماندی، از کجا معلوم که ویروس کرونا از مشتری قبلی حال در دستای تو منتقل نشده باشه؟ یک ذره مراعات کنین به خاطر خودتان و کسایی که دوستشان دارین.
کرونا طبق تجربه مردم و تجربه ما و شما نه با کس تعارف دارن، نه رنگ و نژاد میشناسن، نه پولدار و بی‌پیسه، با هیچ کس تعارف هم نداره. ممکن است همه کس گرفتار از او شوند.
طبعا یعنی قدر زندگی میتونه کرونایی را بسیار میفهمه که قدر ایره میفهمه چی تو یعنی قدر دوستای خود آدم باید بفهمه، قدر یمور صحتمندی خود بفهمه، نکات بهداشتی که آل رعایت میشه، نکات صحی که رعایت میشه حتما بعد از کرونا خودم شخصا رعایت میکنم. شاید کلگی ایره رعایت کنه و کلگی یعنی قدر با هم بودن، قدر دوستا را باید بفهمه.
از نظر ما که میبینیم تفاوت نداره، فقط با کسانی که بهداشت کم مراعات میکنن توصیه های دکترها یا سازمان صحیح یک کم بیشتر است و همی مایات و ویتامین را اگر استفاده بیشتر میکنن خوب است، یک کم آسانتر میگره، ولی برای کسان دیگه یک مرض ناشناخته است که با همه سرکار داره، کسی که احتیاج نکنه آلوده میشه.
We'll be right back. تشکر از دوستای عزیز و صدای گرمشان. فراجان حسینی نشته کردم من دو تا طفل خرد دارم که به خاطر اونام که شده باید همیشه بیداشت مراعات کنم. بیرون که میریم حتما از ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی استفاده میکنیم و وقتی هم که به خانه میرسیم اول یک شاور میگیریم و بعد از او طفلکای ما بغل میکنم و با اونا بازی میکنم. خیلی خوب است که اینقدر مراعات میکنیم هم بیرون هم در خانه. کاف صبح جریان داره.
امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز واسه تو روز جدیده، شروع شد روزی که پر از امیده. امروز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز یه فرصت دوباره، فرداست با تو فاصله نداره. امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاش. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
خب کاری که ما شما میتونیم تا زندگی بهتر از دیروز شوه ایست که مراتب بیشتر داشته باشیم راجع به کرونا که روی کار و زندگی ما تأثیر مانده، روی روحیه، مورال و وضعیت روانی ما هم تأثیر خودش مانده. راجع به بهداشت روانی و گفتنی های این حوزه از خانم زهره سادات هاشمی روانشناس افغان کمک میگیریم با عنوان کارشناس امروز برنامه کافاسو.
بله سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان و دست اندرکاران برنامه کافه صبح. پیش از اینکه ما بیاییم در قسمت ای صحبت بکنیم که چطور انسان میتونه با کرونا کنار بیاید، موضوع رو میخوام از نظر روانشناسی یک آگاهی بدم که ما یک موضوعی رو داریم در بحث روانشناسی با عنوان مکانیزم های دفاعی روانی. یعنی وقتی که انسان از نظر روانی نامتعادل میشه بعد سیستم فعال میشه که روان انسان دوباره به تعادل میرسه، که ایره ما زیادتر روی رفتاری که فرد از خود نشان میده میتونیم ببینیم. به طور مثال وقتی که یک فرد دچار استرس میشه، این باعث میشه که فرد چی کنه؟ ناخون خود بجوه. با ناخون جویدن و استرس هم میخواد کم بکنه. این یک نوع مکانیزم دفاعی است. یا یک فردی که بسیار زیاد دچار افسردگی هست، مثلا کوشش میکنه که خود بیشتر پس جمع بیاره تا که این افسردگی با او غلبه نکنه. این نشان دهنده است که این فرد داره استرس خود میخواد به تعادل برسانه. برمیگردیم به بحث کرونا. کرونا وقتی که آمد سراسر جهان را به شکل پاندمی دچار ساخت. طبعا مردم در هر جای دنیا که بوده فرق نکرده به این فکر کرده خب موضوع قرنطینه میه، چون نباید این مرض ازشون شدیدن ساری میباشه و مصری است. موضوع قرنطینه پیش شد، دولت ها قرنطینه وضع کردن و این باعث شد که افراد به این فکر کنن که خب ما ممکنه از نظر اقتصادی متضرر شویم. از نظر خب بحث روانی بعدها برآمد، بیشتر می موضوعات اجتماعی و اقتصادی بود که ممکن بود متضرر شود و اینها کوشش کردن که بعضی کارهای در اوایل شروع کردن که احتکارا بود و مثلا ذخیره کردن مواد بود و این موضوع تا که با مشکل برخورد نکنن. اما کم شروع شد این مکانیزم های دفاعی فعال شد و افراد به این فهمیدن که با کرونا هم میشه زندگی کرد به شکلی که بدون اینکه بسیار زیاد متضرر شود. در مورد از این که چرا بعضی مردم این موضوع رو جدی نمیگن، ما یک موضوع داریم به نام تغییر رفتار و سلوک با یادگیری است. این موضوع به این معناسته که خیلی از انسان‌ها معلومات دارن، اطلاعات دارن، اما روی رفتار اونا تاثیر نمیمونه و رفتار اونا تغییر نمیکنه. به طور مثال همه مردم ها میفهمن که سیگارت بسیار زیاد بد است، مضر است، سیستم تنفسی رو متاثر میسازه، مگر باز هم این کار انجام میدن. یعنی رفتار خود رو نمیتونن مطابق با چیزی که میفهمن انجام بدن. بنابراین ما میایم یک کار میکنیم که همین اندیشه های ما با باعث تغییر در رفتار ما شوند. کسایی هم که کرونا را جدی نمیگیرن از هر گوشه و کنار اطلاع درباره کرونا میشنون، درباره اینکه چقدر جان انسان ها را گرفتن، اینکه چقدر زود سرایت میکنن، اینکه از نظر اقتصادی دولت هم متضرر میسازه و دولت توانی را نخواد داشته باشه که حجم زیادی از بیماری ها بیمارا را در یک زمان تداوی بکنه، نه اوقا پرسنل داره، نه اوقا در مثلا مواد داره و هرچند کمک‌های جهانی باشه، مگر باز هم روی رفتار افراد تأثیر نمانده. این اونمو بحث تغییر سلوک است، یعنی فرد باورش انقدر نشده که اون رو روی سلوکش تأثیر بمانه. کرونا رو جدی بگیرین، اگه دلتان به خودتان نمی‌سوزه، به اطفالتان، به والدینتان، به خانوادیتان بسوزن، لطفاً پولی برای انتقال کرونا به اونا نشین، اونا رو در صحیح امن نگاه کنین و بگذارین که با سلامت و صحت از این بحران بگذرن و متوجه خودتان باشین تا که از این طریق متوجه دیگران بوده بتانین. امیدوارم که این موضوع رو در نظر بگیرین. وقت خوش، خدا نگهدار.
خب دوستای عزیز، امروز در برنامه کافاسو بی سوال مطرح کردیم که چقدر با زندگی کرونایی خو گرفتین. طبیعتاً یا کم یا زیاد یا متوسط هر کسی برخوردی داشته با کرونا. اما فردا یک شنبه میخوایم سوال دیگه ای رو مطرح کنیم در کافاسو. فردا سوال ما ایست که چقدر مقید بر رعایت بهداشت فردی و مسائل صحی و فواصل اجتماعی هستین با موضوع کرونا. همراه برنامه کافاسو باشین، با بخش‌های مختلفش در خدمت شما هستیم به امید رضایت بیشتر شما. تا کافاسو فردا یک شنبه، خداحافظ شما.
خب خداحافظ شما کافه‌سوبیای عزیز، تا فردا که باز هم در خدمتتان باشیم. همچنان افتخار داریم در خدمت شما دوستان و عزیزان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه زربان را با هم میشنویم.
زربان. با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز میخواییم راجع به یک مسئله بسیار خاص و یکی از بیماری های اختصاصی بعضی آدم ها و بعضی افراد صحبت بکنیم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه، جناب آقای دکتر شریفی، متخصص جراحی مغز و اعصاب یا نیورو سرجری هستیم، تا در ارتباط با تومورها یا توده ها و به اصطلاح ساده غده های داخل سیستم مغزی عصبی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، گرچه این مشکلات الحمدلله کم و نادر است، اما با توجه به اهمیتش و خطرناک بودنش بسیار خوب است که ما یک معلومات کلی و اولیه در این زمینه داشته باشیم، به خصوص راجع به بعضی از علائم و نشانه های این بیماری معلومات داشته باشیم که اگر در یک فرد این علائم و نشانه ها باشه، باید حساس شده، حتما پیگیری های لازم داشته باشه، چون این ضایعات مغزی و تومورها یا غده های داخل مغز و سیستم عصبی که ممکن است خوشخیم باشه، یعنی کم خطر و خوش عاقبت باشه، یا بدخیم باشه، یعنی بد عاقبت و خطرناک باشه، بسیار خوب است که هرچی زودتر تشخیص داده شوه و هرچی زودتر اقدامات معالجوی برای او صورت بگیره. این تومورهای مغزی میتونه از دوران طفولیت بگیرن تا سن پیری و کلانسالی در هر مقطعی ممکن است که با وجود بیایه و بروز بکنه، که خب اهمیت دارن. بخاطر اینمی ای بحث ما امروز با دکتر سیف شریفی داریم. امید از شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله مورد استفادهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر صاحب، ضمن عرض سلام و سپاس از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم، در ابتدا اگر لطف کنین یک مختصری در مورد امین روند و سیر تشخیص و شناسایی تومورهای مغزی در تاریخ بشر، ماهیت ای توده ها و غده ها از نظر رشته و تخصص خودتان، یعنی جراحی مغز و اعصاب یا نوروسرجری، برای ما یک توضیحات بفرمایین که شنوندگان ما یک اطلاعات کلی در این قسمت داشته باشند.
ببینید، راجع به این که تومورهای مغزی، اولا واقعیت اینه که ما 100 سال هست شاید که تونستیم تومورهای مغزی رو جراحی کنیم. من اولین بار کسی که علاقه نشون داد و دنبال این کار اختصاصی رفت آقای هاروی کوشینگ بود که به هر حال پایه‌گذار جراحی اعصاب هست. بیماری هم تو هیپوفیز به اسم ایشون هست، به اسم کوشینگ دیزیز. و همینجور این تکامل پیدا کرد با تکنیک‌های جراحی و به خصوص تصویر برداری. ببینید، وقتی شما نمیتونید یه چیزی رو ببینید، نمیتونید باش بجنگید. اینکه تصویر برداری که رشد کرد، این ام‌آرآی به خصوص خیلی توانایی‌های ما رو بهتر کرد تو اینکه بدونیم با چی روبرو هستیم و چجوری باید باش مبارزه کنیم.
بله،
ببینید، آنچه که خیلی مهمه، یکی تکنیک‌های میکروسرجری یا جراحی‌های میکروسکوپیک اندوسکوپیک، دیدن بهتر زاویه رو به ما امکانش رو داد. یعنی میکروسکوپ و اندوسکوپ به ما کمک کرد دقیق‌تر ببینیم، بهتر ببینیم با نور بهتر. و بسیاری آدم و بسیاری پزشک در طول تاریخ زحمت کشیدن که اینا ظریف‌تر کردن قضیه رو، سرجری یا جراحی رو بهتر کردن و امروز به آتکام ها و پیشاگرهای خوبی رسیدیم. ولی ببینید، باز اون تعیین کننده آخر اون سلوله، ماهیت سلولیه. ببینید، مثلا ما تومور مغزی خوشخیم داریم، تومور مغزی بدخیم داریم. اگر این همه جای بدن،
بله،
ولی تومورهای مغزی خوشخیم خب یک داستان خیلی جالبی هن، چون زحمت جراح و دانش و تکنولوژی خیلی کمک کرده به مثلا مدیریت اینا. ولی اگه واقعا ماهیتا بدخیم باشن، باز داستان میره روی همون داستان سرطان که هنوز کشف نشده. ما تو سرطان هم از نظر مولکولار و بیولوژی به زیست شناسی سلولی رشد کردیم، ولی باز هنوز همه چی حل نشده.
بله،
به هر حال، پس حالا اگر راجع به بهتر من اینم اشاره کنم، ببینید، تومور مغزی هر آن چیزی که از جمجمه، پرده مغز یا مننج، اون چیزی که دور مغز رو میگیره، خود بافت مغز که به این تومورها میگیم آستروسیتوم یا گلیوم، و سلول هایی که اونجا هستن مثل کرانیوفارینجیوما، تومور هیپوفیز که مجاور یا کف جمجمه قرار داره، اعصاب مغزی که دچار تومور میشن که ما شایان باش درگیریم، به خصوص عصب هشتم، شوانوم عصب هشتم، اینا همشون میتونن تومور ایجاد کنن. تومورهای عروقی که تو مغزن هم میتونه تومور ایجاد کنه.
بله،
به هر حال، یکی اینه که اولا باید شناخت دقیق داشته باشیم، بدونیم این چه آسیبی زده، چون آسیب هایی که زده میشه و ماندگار میشه اینا دیگه خوب نمیشه.
بله دکتر صاحب، این تومورها و غده های سیستم مغزی عصبی، حالا چی خوشخیم و کم خطرش و چی امون نوع بدخیم یا خطرناکش، در ابتدای امر و اول مریضی چی علائم و نشانه هایی ممکنه ایجاد بکنه؟ آیا فرق میکنه نشانه هایی که اینا با وجود میارن، یعنی علائم و نشانه های اینمی دو قسم از تومورها و غده ها فرق میکنن؟ و در مجموع به هر حال می‌خوایم اینا بفهمیم که چی علامت‌ها و نشانه‌هایی هستن که اگر وجود داشته باشه ما با وجود یک تومور و یک غده داخل مغز و سیستم عصبی شک بکنیم و پیگیری‌های لازمه داشته باشیم.
ببینید مثلا علائمش متاسفانه علائم عمومی شایدن علائم بیماری های انسانه. یعنی اگه بگه کسی من در زندگیم سردرد نگرفتم این عجیبه. همه ما سردرد شدیم. خیلی از علائم تو عمر مغزیم سردرد. مثلا اینو سردرد.
بله.
ببینید پس یکی این علائم مبهمی داره که خیلی شبیه داره. حالا سردردش پایدارتره، دائمیه، شبا و هنگام صبح بیشتره. یکم مشخصاتی داره که ما رو مشکوک میکنه.
بله.
ولی اونجوری نیست که بگیم آقا مریض میاد با سردرد بسیار شدید، هیچ چیش هم واقعا نیست. یه دارو بهش میدیم خوب میشه میره. سردرد تنشن، استرس مثلا. یا میگرن. پس یه علائمش علائم عمومی ان کمی سردرد.
بله.
دیگه مسئله بعدیش اینه که تشنج. ببینین کورتکس یا قشر مغز هر وقت تحریک شه تشنج ایجاد میکنه. حالا این تومور میتونه مننجیوم باشه، از پرده مغز باشه، روی اون مغز فشار بیاره، مغز این مننجیوم روش فشار بیاره، تشنج. یا خود تومور خود بافت مغز باشه، میشه گیلیوم. پس تشنج میتونه از علائم تومور مغز. باز 1% مردم جهان سر دارن. اینو تومور دارن؟ نه. ببینیم پس میگم علائمش همپوشانیش زیاده.
بله.
یا مثلا تومورای هیپوفیز با اختلال بینایی میان. ما شایع شد، من هر روز میبینم، هر روز. که خیلی وقتا آب مرواریدی هم داره، با آب مروارید عمل میکنن، میگن آقا درست نشد فلان و اینا، که اصلا نه اینکه اون اشتباهه، اون درسته. دو تا علائم در یک مسیر. یا مثلا عصب هشتم، شانوم هم هشتم، مثلا با ناشنوایی یه گوش میاد. خیلی وقتا بررسی هم جوری میکنن و آخرش آدم میفهمه که تومور بوده. اختلالات حرکتی میتونه الیاف حرکتی رو فشار بده، مثلا ما مننژیوم فورامن مگنوم دو سه روز پیش داشتیم اول کردیم که این اصلا با اختلال تعادل اومده بود، یعنی فرد اختلال تعادل داشت نمیتونست راه بره خوب. مننژیوم مثلا اینقدر میشه واقعا از پرتقال هیچ علامتی نداده، بعد طرف میگه ما این تومور تو سرش هست، میگه من چیزیم نبود. ببینید اینها هست.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. راجع به علل و عوامل و همینطور فاکتورهای زمینه ساز چی؟ آیا چیزایی هستن که باعث و بانی تومورهای مغزی شوند؟ یعنی اونها باعث شوند که در بعضی افراد این زمینه به وجود بیاید، اونا مستعد شوند به خاطر تومور و به وجود آمدن یک غده خوشخیم یا بدخیم، یعنی خوب یا بد داخل مغزی؟ زمینه سازی اینمی مشکلات و اختلالات سیستم مغزی آیا وجود داره که ما به او توجه بکنیم، اگر امکانش باشه از اونا دوری بکنیم؟
این کلن تومور ما هر بدن ما، شما این ریشتون رو که اصلاح میکنیم براش در میاد. چجور در میاد؟ سلولا تقسیم میشه دیگه.
بله.
ما تو بدنمون دائما سلولا تقسیم میشن و ما رو بازسازی میکنن، یه الگویی دارن. مثلا آقا سه روز یه بار تقسیم شو، اینجوری تقسیم شو، پوست ما میبره ترمیم میشه. اگر این الگوها به هم بخوره تومور ایجاد میشه. حالا اگر این تومور از جنس همون الگو، جنس همون سلول باشه میشه تومور خوشخیم. اگر الگوی شکلی سلول هم به هم بخوره میشه سرطان. چرا این چیزای خیلی چیز ذکر شده ولی واقعا اونقدر ارزشمند نیست که بگم آقا مثلا قطعا این کارو بکنید اینطور میشه. نه اینجور نیست.
بله.
مثلا در مورد مننژیوم ها اون چیزی که مثلا ثابت شده سابقه اشعه های قبلیه. مثلا قدیم که کچلی بود خیلی سال پیش، کچلی ها رو اشعه میدادن که این قارچه از بین بره، اونا اغلبشون مننژیوم میگیرن. ما خیلی هاشون رو به عطا دید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
تومور مغزی یک توده یا رشد سلول های غیر طبیعی در مغز است. تومورهای مغزی به صورت اولیه یا ثانویه هستند. تومورهای مغزی اولیه در خود مغز یا در بافت‌های نزدیک به آن از قبیل غشاهای پوشش دهنده مغز، اعصاب جمجمه و غده هیپوفیز ایجاد می‌شوند. تومورهای مغزی اولیه هنگامی شروع به رشد می‌کنند که جهش در DNA سلول‌های طبیعی رخ دهد. این جهش‌ها به سلول‌ها اجازه رشد، تقسیم شدن و افزایش تعداد سلول‌ها بدون مرگ سلولی را می‌دهد. نتیجه توده ای از سلول های غیر طبیعی است که تومور مغزی را تشکیل می دهد. تومورهای ثانویه یا متاستاز تومورهایی هستند که از سرطان جاهای دیگر بدن به مغز گسترش می یابد. تومورهای مغزی ثانویه اغلب در افرادی که سابقه سرطان دارند رخ می دهد. اما در موارد نادر تومور متاستاز مغزی ممکن است اولین نشانه سرطان باشد که در جاهای دیگر بدن شما ایجاد شده است. در بزرگسالان تومورهای مغزی ثانویه بسیار شایع‌تر از تومورهای اولیه مغز هستند و هر گونه سرطان می‌تواند به مغز منتقل شود. علائم تومور مغزی بستگی به محل و اندازه تومور دارد. برخی تومورها با آسیب رساندن به بافت مغزی باعث آسیب مستقیم می‌شوند و برخی تومورها باعث فشار بر بافت اطراف مغز می‌شوند. سرعت رشد و همچنین محل تومور مغزی تعیین کننده چگونه تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد سیستم عصبی است. گزینه‌های درمان و علائم و علت‌های تومور مغزی بستگی به نوع، اندازه آن و محل آن دارد. هنگامی که یک تومور روبه رشد روی بافت مغزی شما فشار می‌آورد، علائم تومور مغزی قابل توجه خواهد بود. سردرد یکی از نشانه‌های شایع تومور مغزی است. همچنین ممکن است شما در تومور مغزی علائمی مانند استفراغ، تاری دید یا دید دوگانه، گیجی، تشنج به خصوص در بزرگسالان، ضعف اندام یا ضعف در بخشی از صورت و تغییر در عملکرد ذهنی را تجربه کنید. اما سایر علائم تومور مغزی عبارتند است از دست دادن حافظه، مشکل نوشتن یا خواندن، تغییر در توانایی شنیدن، درک طعم و بو، کاهش هوشیاری که ممکن است شامل خواب‌آلودگی و از دست دادن هوشیاری باشد، مشکل بلعیدن، سرگیجه، مشکلات در چشم شامل پلک زدن مداوم یا افتادگی پلک، حرکات غیر قابل کنترل، لرزش دست، از دست دادن تعادل، از دست دادن کنترل مثانه یا روده، بی‌حسی یا سوزش در یک طرف بدن، مشکل صحبت کردن یا درک آنچه دیگران می‌گویند، مشکل در راه رفتن و ضعف عضلانی در صورت، بازو یا پاها.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شرمنده بابت همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شرمنده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر شریفی، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا نورو سرجری، در مورد تومورها یا غده‌های داخل مغزی و سیستم مغز و اعصاب یا عقلی عصبی صحبت‌های ارزشمندی داشتند. گفتند که به هر حال اینا میتونن به دو صورت خوشخیم و بدخیم باشه، بعضیاشان کم خطر هستند و بعضیا پرخطر و حالت کانسری و سرطانی دارن، که هر کدام اینها هر چی زودتر باید تشخیص داده شوه و اقدامات معالجوی لازم برای اونا صورت بگیره. راجع به علائم و نشانه هایی که میتونه به هر حال برای ما یک نشانه باشه که نکنه خدای نخواسته همچی یک مشکلی برای کسی وجود داشته باشه، توضیحات خوبی دادن. گفتن که علائم به هر حال گاهن به طور کلی علائم غیر اختصاصی است، اما یک ویژگی هایی داره. میتونه شایعاً و بسیار زیاد این تومورها و غده های داخل مغزی با سردرد همراه باشه. سردرد جز علائم است. البته این سردردها معمولاً پایدار است و دائمی، یعنی یک سره و پشت سر هم این سردردها را یک فرد میتونه داشته باشه. شبها و هنگام صبح، موقع صبح، این میتونه زیادتر این سردردها حس شوه و شدیدتر باشه. تشنج یکی از نشانه های بعضی از تومورها و غده های داخل مغزی است و همینطور گفتن که بعضی از تومورهای در قسمت هایپوفیز در مغز میتونه اختلالات بینایی ایجاد کنه، یعنی دید ما را دچار مشکل بسازه. اختلالات حرکتی و نداشتن تعادل و اینا هم نشانه بعضی از سرطان ها و بعضی از تومورها و غده های داخل مغزی میتونه باشه. دکتر صاحب توضیح دادن که در رابطه با عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز واقعا چیز مشخصی ما نداریم که بگیم این فاکتورها و این عوامل میتونه زمینه ساز باشه، ولی خب به هر حال در مجموع ما باید خود بیماری را برش حساس باشیم و نشانهایش را بشناسیم که خدای نخواسته اگر بروز کرد باید اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیب شریفی، حالا اقدامات معالجوی و کارهایی که باید برای معالجی اینمی تومورها و غده های مغز انجام بگیره بسته به نوع و قسم امی تومور و غده، یعنی خوشخیم و بدخیم بودنش، ای که کم خطر است و یا پر خطر است، ای تفاوت میکنه امی اقدامات که برای یک تومور یک کار باید انجام شود، برای تومور دیگه، برای غده دیگه کارهای دیگه، اینا با هم متفاوت هستن به خاطر ماهیت اونمو تومور و غده؟
ببینید تقریبا میشه گفتش که نه خیلی اونجور، مگر اینکه این تومورهای بدخیمی باشن مثل گلیوبلاستوما باشه، اینا عمقی باشن، ما اینا رو ترجیح میدیم بیوپسی بشن، ولی درمان کلی فعلا جراحیه و در واقع با بیشتر خیلی تومورها. خیلی من یه گروه رو بگم چون اینا باز زیاد سوال میشه، اینا ببینید بعضی موقع مننژیوماهایی هستن خیلی کوچولو توی پرده مغز دیده میشه، اتفاقی دیده میشه، اینا واقعا میشه جراحیشون نکرد و پیگیریشون کرد. پیگیری بشن اگه رشد کردن عمل بشه، یا مثلا یه آدم مسنیه یه تومور کوچیکی توی سی پی انگل داره، نورینوم داره روی هم عصب شنوایی، میشه اینو عمل نکرد. یا حتی یه علم خفیفی اگر داره با توجه به سنش اینا رو میشه، ولی عمدتا عمل. یا مثلا یه گروهی هستن که واقعا عمقی هن، اصلا نمیشه جراحی براشون کاری کرد، مثلا تومورهای ساقه مغزن توی اطفال به خصوص منتشرن، ساقه مغز رو میگیرن، اینا واقعا جراحی کمکی بهشون نمیکنه، آسیب میزنه فقط. به خاطر همین غیر از این دو سه گروه خاص که برن کنار، بیشترشون درمانشون جراحی هست.
بله،
حتی واقعا عوارض زیادی هم داره، اینا رو باید خانواده ها بدونن. ببینید حالا خوب شد من اتفاقا چون اخیرا صحبتی بود جایی، ببینید این که اولا کلا هر کاری عارضه داره، شما نمیسن من الان میخواستم بیام اینجا ترافیک بود، ممکن اصلا یکی بزنه به من.
بله،
هر چیزی عارضه داره، اینا هم باید بدونن. این که شو نیست، اینا واقعیته. ببین تو واقعیت همه چه اتفاق میفته، شما اگر 200 تا عمل میکنید یکیش عفونت میکنه، اگر نکنه شما عمل نکردید یا دروغ میگید. ببینید واقعیت، شما 5000 تا ماشین میرن توی مسیری، یکیشون میزنه به یکی، امکان نداره نزنه، از ریاضی امکان نداره. علم پیشرفت کرده، درصد اومده پایین، همه عوارض کم شده، ولی عوارض وجود دارن، به خصوص تو تومورهای مغزی. ببینید تومورهای مغزی عملهای ماژورن، عملهای بزرگی هستن، اینا بیهوشی های سنگین دارن، عوارض بیهوشی هست، آمبولی ریه میکنه، نمیدونم اینا هست. خود تومور مغزی، ببینید ما مثلا تومور ساقه مغز عمل میکنیم، اینطور نیست که واقعا شاید 1% زیر 1% حتی مرگ و میر داره به دلایل مختلف.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. برای تشخیص و شناسایی ماهیت و چگونگی اینمی غده ها و تومورهای مغزی، همی اقدامات عکس برداری و گرافی و سی تی اسکن و ام آر آی کفایت میکنه؟ یعنی میتونه جدا بکنه نوع خوشخیم و بدخیم؟ اینمی اقدامات رادیولوژیکی و عکس برداری و تصویر برداری، یعنی کارهای دیگی هم انجام باید شوه مثل نمونه برداری و بایوپسی و این چیزها؟
بله، ببینید تصویر برداری به خصوص در مغز بسیار دقیقه، یه چیز حدود 90% میشه گفت یه تومور خوشخیمه یا بدخیمه با عکس.
بله،
ولی هیچ 100% نیست. جواب نهایی رو پاتولوژی و زیر میکروسکوپ، و بعد امروز هم دیگه حتی میکروسکوپ کافی نیست، بررسی مولکولی اومده، مارکرها هست، ایمیونوهیستوکیمستری، این رنگ‌های خاص هست. یعنی ما الان دیگه غیر از تومورایی که واقعا برامون سوال نداره میدونیم همینه، گلیوما رو تقریبا همه‌شون رو داریم رنگ‌آمیزی اختصاصی می‌کنیم، هیپوپی همه رو داریم رنگ‌آمیزی اختصاصی می‌کنیم، و دیگه واقعا داره میره به سمت اینکه حتی اینایی که زیر میکروسکوپ نوری هم می‌دیدیم شبیه هم نیستن.
درست دکتر صاحب، با توجه به علائم و نشانه‌هایی که گفته شد که غیر اختصاصی است و بسیار مشخص کننده نیست، اینا مردم اگر علائم قسمی داشتن مثل امی سردرد، سرگیجه، بعضی از این چیزها، اینا حتما باید به یک دکتر مغز و اعصاب و جراح مغز و اعصاب مراجعه بکنن، یا نه برای همه موارد نیاز نیست که همچون مراجعاتی وجود داشته باشه؟
اصلا توسط جراح مغز و اعصاب هم لازم نیست، واقعا اگر یک دکتر عمومی یا دکتر خوب بتونه علائم رو بشنوه میتونه خیلی به ما کمک کنه. این همه آدم که برای نگرانیاش که نمیتونه تو این دنیا تو تایید دنیا بره که نگرانی هم که اسمش بشه تمامی نداره. شما هر چیم با یکی صحبت کنی فایده نداره. در اینجا بهتره اینا بیان نگران علائمشون رو به پزشک خوب بگن. اون پزشک متوجه میشه که آقا این علائم غیر اختصاصیه، غیر اختصاصیه. آقا بیشتر بررسی کن. حتما نمیخواد به جراح اعصاب مراجعه کنن.
بله.
آقا این کار جراح اعصاب اصلا اینا نیست. جراح اعصاب درمان بیماری های جراحی مغز اعصاب. یه روز من نگرانم پام تیر میکشه، آقا کار ما این نیست اصلا. نمیدونم بررسی بشه اگر مشکلی بود بله به جراح اعصاب.
تشکر. از میان این تومورها و غده‌های مختلف مغزی دکتر سیب شریفی کدام یکیشان پیش آگاهی و آیندیشان بدتر است و کدام یکی بهتر؟ آیا این مشخص است؟
خیلی بس طولانیه در مورد مرور این تومورهایی که گفتم اینایی که در قاعده جمجمن شاید علمی هم واقعا ندن. ایرلی مریض میاد یک تومور توی سی پی انگلش داره 5.5 سانت، میگه من فقط سردرد دارم گوشم نمیشنه. حالا شما اینو میرین عمل میکنید، ببینید باید این از ساقه مغز جدا کنین، از عصب صورت جدا کنین، بالاخره از اعصاب بلع جدا کنین، همه اینا در رزرو این موقت حداقل به هم میریزه.
بله.
پرستاری خوب میخواد. ببین اینا هست. هر اون که سوال شما رو باید دونه دونه تومورا رو بگم. ولی اونایی که ماهیت حتی هم مننژوم که گفتیم واقعا 3-4% بدخیمه. به هر حال پیش آگهی بستگی به سایز تومور داره و به تجربه جراح و جراحی که قطعا داره، ولی سایزش خیلی مهمه و جنسش. میگم ما واقعا مننژوم داشتیم که 3-4 ماه پیش عمل کردیم، حالا اومد نوع 3 سرطان 2 که ما هیچ کاریش هم نکنیم، بیگیریش کردیم، ولی واقعا اومد اینقدر الان دوباره عود کرده، میخوایم دوباره هرشون به رادیوتراپی بشه. خب خیلی جنس بستگی داره و جای تومور و علائم، هر چه زودتر اینا درمان شن بهتر.
بله.
یعنی اینکه فکر کنید شما مثلا یه توموری که باید عمل شه وقتی 5 سانتی متر تو کف جمجمه است باید عمل شه، فردم جوان 40-50 سالشه، خب قطعاً 2-3 سال دیگه درگیره با این. بله خب الان هیچ چیز نیست، حالا عملش نکنیم چون ریسک داره، نه بعداً ریسکش بیشتر میشه.
دکتر سیب شریفی بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. 7 صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
خدایا شروع هر سخن با توست، وجودم هر لحظه با یاد توست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شما دوستداران کتاب و کتابخوانی. خوش آمدید به برنامه انیس تنهایی. باز هم توفیق پیدا کردیم که کتاب دیگری را به حضور گرمتان معرفی کنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. نویسنده کتاب تحلیل رفتار متقابل اریک برنه است. مترجم اسماعیل فصیح و نشر نو هم این کتاب را به چاپ رسانده است. کتاب تحلیل رفتار متقابل اریک برن اصول سیستم واحد از روانپزشکی فردی و اجتماعی را ارائه می‌دهد که طی 5 سال اخیر در سیمینار گروه درمانی بیمارستان سان فرانسیسکو، کنفرانس‌های روانپزشکی بالینی مانتزیون، شبه جزیره مانتری، سیمینارهای روانپزشکی اجتماعی در سان فرانسیسکو و این اواخر در انستیتوی روانپزشکی بیمارستان ایالتی آتاسکادرو تدریس شده، این اصول اکنون با وسیله درمانگران و متخصصین گروه درمانی در بسیاری از انستیتوها و مراکز درمانی و همچنین در جلسات خصوصی برای انواع مختلف اختلالات روانی، هیجانی و شخصیتی استفاده می شود. اریک برن، روانشناس معروف معاصر، در این سالهای اخیر از بیمارستانهای امراض روانی در حدود 30 کشور اروپایی، آسیایی، آفریقایی و جزایر متعدد در اقیانوس کبیر و اقیانوس اطلس دیدار کرده و این فرصت را داشته است که اصول تحلیل ساختاری را در محیطهای گوناگون نژادی مورد آزمایش و بررسی قرار دهد. روان درمانی فرد و تحلیل ساختاری، ملاحظات کلی، تشخیص، روانپزشکی اجتماعی و تحلیل رفتار متقابل، روان درمانی، مرزهای تحلیل تبادلی و یک مورد درمان شده با پیگیری مباحث هستند که در این کتاب می‌خوانیم. دلیل عمده امیدبخش گسترده تحلیل رفتار متقابل در پر کردن فاصله میان نیاز بیمار و وسیله درمان روانی است که این روش در گروه‌های روان درمانی بسیار ثمر بخش بوده است. افراد گروه از جلسه اول شروع به تغییر کرده خوب می شوند و رشد می کنند. تشکر میکنیم که انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، جناب آقای مرتضی شاه ترابی را درباره هنر نویسندگی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران، همراهان و دوستان انیس تنهایی. با هم بنویسیم. بنویسید درباره یک روز تعطیل، یک عید که خوش دارید، دربارش نوشته کنید. کدام عید بیشتر از همه خوش دارید؟ هر چی که دلتان میکشه درباره همو عید بنویسید. فقط یادتان باشه که جمله بنویسید که پیش از او جایی نخوندید یا نشنیدید. اگر جایی شنیدید یا خوندید او جمله را ننویسید، جمله خودتان را بنویسید و هر چقدر که میتونید بنویسید، نوشته کنید و یک چند روز او را در یک جایی کنار بگذارید، بین دفترچه‌تان، بین کتابچه یا بین کتاب‌ها یک چند روز بانید که کنار بمانه و ازش دور باشید. پسانتر پس بیایید و بخوانید و بازبینی کنید و اگر تانستید همو را تبدیل به یک یادداشت یا یک متن بلندتر کنید. امیدوارم که این تمرین را بنویسید. کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب
گویا.
دوستان عزیز، از امروز در بخش کتاب صوتی کتاب اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. کتاب اگر ایستاده بمانی داستان پسر به نام مانی است که شاید سفره کوچکی داشته باشد اما آرزوهای بزرگی در سر دارد. نویسنده در این کتاب با زبان روان و ساده از ارزش‌های سخن می‌گوید که برای موفقیت در دنیای امروز اهمیت بسیاری دارند. قهرمان این داستان پسر نوجوان به نام مانی است که با تلاش زیاد کار می‌کند و از شکست نمی‌ترسد و با قبول شرایط سخت زندگی چشم به فردای بهتر و روزگار آفتابی دارد. از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید و بخشی از این کتاب صوتی را با هم بشنویم.
فصل اول.
اگر ایستاده بمانی. نویسنده ثریا قنبری ادیبی، راوی محسن بهرامی. هوا خیلی گرم بود. بلوز آبی رنگ رو رفته‌ای به تن داشت که یکی دوتا از دکمه‌های اونم کنده شده بود. شلوار لی که به پا داشت هم رنگ بلوزش بود و همونطور کهنه. چند سوراخ ریز و درشتم داشت و کهنگیشو بیشتر نشون میداد. کنار دوستاش ایستاده بود تا نوبتش بشه و سطل آبو پر کنه. قدش از همه دوستاش بلندتر بود. پوست صورتش سفید بود. اما آفتاب سوزان اون فصل باعث شده بود که قرمزیشو بیشتر نشون بده. با چشمان درشت و قهوه‌ای رنگش به نقطه خیره شده بود. از حرفهای دوستانش فقط همهمه‌ای به گوشش می رسید. افکارش به هم ریخته و مشوش بود. تانکر آب اونقدر بزرگ بود که همه بتونن سطلای خودشونو پر کنن و یکی یکی مزارای قبرستونو بشورن. صدای فریاد مرد مانی رو به خودش آورد.
ای پسر! سطل آبو پر کن بیا. بجم دیگه.
مانی هم به محض اینکه نوبتش شد، سطل بزرگی که در دست داشت رو پر از آب کرد و به سمت مرد رفت. مرد با همون ناراحتی و عصبانیت گفت:
داری میبینی عجله دارم؟ چرا انقدر طولش میدی؟
مانی که میدونست اون مرد به خاطر از دست دادن یکی از عزیزانش ناراحته، با صدایی آروم گفت: ببخشید. مرد با اشاره سر به مانی دستور شستشوی سنگ قبر رو داد و مانی با پارچه و سطل آبی که در دست داشت مشغول شد و پس از پایان کار نگاهی به مرد کرد و گفت: تموم شد آقا. مرد بدون اینکه به مانی نگاه کنه دست در جیبش کرد و اسکناسی در آورد. مانی اسکناسو گرفت. مقدارش کمتر از اون چیزی بود که انتظارشو داشت. خواست اعتراض کنه که مرد کنار قبر نشست و شروع به گریه کرد. مانی هم دلش نیومد حرفی بزنه و در حالی که پارچه رو درون سطل میانداخت از قبر دور شد. در حالی که در قبرستون قدم می زد، با چشم دنبال مشتری دیگه ای بود تا بازم مشغول کار بشه. هر طرف رو نگاه می کرد، صدای گریه و ناله می شنید. به این صداها عادت داشت، برای همینم بی تفاوت از کنارشون می گذشت. تنها چیزی که براش مهم بود کار بود، تا با اون بتونه درآمدی داشته باشه و هزینه های خودشو بپردازه و گاهی کمک حال خانواده باشه. در همین افکار بود که پیرزنی صداش کرد:
مانی!
صدا از پشت سرش می اومد. برگشت. اونو دید. خوب می شناختش. مدت زیادیه که هر پنج شنبه به قبرستون میاد. اولین بار که مانی قبر پسرش رو شست، از اون خوشش اومد و خواست که هر هفته همین کار رو براش انجام بده. مانی به طرف پیرزن برگشت. کیفی که در دست داشت رو از اون گرفت و گفت: سلام ننه طاهره، خسته نباشی، امروز دیر کردی. ننه طاهره آهی کشید و گفت:
آره پسرم، امروز خیلی پا درد دارم، دخترم نمیذاش بیام. گذاشتم بره سر کار تا بتونم بیخبر از اون بیام. مانی گفت: خب ننه دختر درست میگه، نگرانته. چرا با این پادرد اومدی؟ ننه طاهره گفت: ای ننه، پای من درد بکنه یا نه چه فرق میکنه؟ تا چند روز دیگه منم میام اینجا پیش پسرم. بعد از اون دیگه نمیخوام تو این دنیا باشم. مانی ناراحت شد و گفت: اینجوری نگو ننه، خدا نکنه. ننه طاهره گفت: مانی پسرم، تو که میدونی آرزوی من چی؟ تازه من دیگه عمر خودمو کردم. این دنیا دیگه جای من نیست. حالا نوبت توی که زندگی کنی و ازش لذت ببری. مانی آهی کشید و گفت: نه چه لذتی ننه، با این هم بدبختی. آخه چرا باید تو این سن کارایی بکنم که دوست ندارم؟ چرا باید خانواده بدبخت و بیچاره‌ای داشته باشم و از 9 سالگی کار کنم؟ توی همین لحظه به قبر پسر ننه طاهره رسیدند. ننه طاهره در حالی که کنارش می نشست گفت: هیچ کار خدا بی حکمت نیست پسرم. مانی کیف ننه طاهره رو کنارش گذاشت و گفت: خدا فراموشم کرده، منم کاری باش ندارم. این حرفو زد و سطل رو برداشت و از آب پر کنه و قبر رو بشوره. دقایقی سکوت برقرار شد و مانی سنگ قبر رو برای ننه طاهره کاملا شست و گفت: بیا ننه، تموم شد، با من کاری نداری؟ ننه طاهره چند اسکناس از کیفش بیرون آورد و به مانی داد. مانی اونها رو شمرد. مثل همیشه بیشتر از اون چیزی بود که انتظار داشت. ننه طاهره همیشه پول بیشتری به اون میداد. این بار قبل از این که مانی اعتراضی کنه گفت: عزیزم، مال دنیا ارزش نداره، منم که خرج چندونی ندارم، پس با خیال راحت این پولو به تو میدم عزیزم. مانی تشکر کرد و گفت: هفته دیگه میای؟ ننه طاهره در حالی که دونه های عشق از گونه هاش سرازیر شده بود گفت: اگه خدا عمری بده بله، بازم میام. مانی گفت: ایشالله میای ننه، ایشالله میای. ننه طاهره حالا دیگه اشکاش بی محابا روی گونش میریخت. حرفای مانی رو نمیشنید. مانی هم راهشو کشید و رفت.
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان. تا فردا و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
روشنی و مهربانی، ای که خوشی و نشاد از توست، نامی زیباتر از نام تو نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خندروها و بانشاتا و پر انرژی ها، سلام سلام بر روی ماه اطفال قند. بچه ها و دخترای مهربان سرزمین افغانستان سلام، پدر و مادر ها، کلمه عزیز سلام، روزتان بخیر. امروز عید است، عید میلاد فرخنده و مبارک پیشوای هفتم ما مسلمانان امام موسی کاظم علیه السلام. ما از برنامه شاپرک این میلاد پر از خیر و برکت به همه شما اطفال و خانواده های عزیزتان تبریک میگیم و آرزو میکنیم که همیشه خوش و خرم و خندان باشیم. حتما شما قنده خاله در مورد پیشوایان دینیمان معلومات دارین. ما هم معلومات تانه یک بار دیگه درباره امام موسی کاظم علیه السلام مرور میکنیم. خب، نامشان امام موسی بن جعفر، درست است؟ و حتما میدونین که پدر بزرگوارشان پیشوای ششم ما یعنی امام جعفر صادق علیه السلام میباشند. مادر عزیزشان نامشان حمید است. دوسته قندم، ایشان در یک قریه بین مکه و مدینه به دنیا آمدن. می دانم که خودتان لقب مشهور ایشانه می دانین. شاباش به شما، کاظم. بله، از لقبهای مشهور ایشان کاظم است. قنده خاله، کاظم یعنی کسی که وقتی عصبانی و خشمگین میشه خشم خود کنترل میکنه. کاری نمیکنه که پسان پشیمان شوه و بگویه که چی کاری کردم، ای کاش وقتی که سر کار بودم فلان کار نمی کردم یا فلان گپ نمی زدم. خشم خود بین درد و غم بوده یاور دین مصطفی، مهر او به دل می نشیند و می برد غم و درد و غصه را. بوده کاظم و خورده خشم خود، با خدا مرا کرده آشنا. قلب کوچکم رفته کاظمین، رفته مرقد مهر با صفا. راستی دوسته عزیزم، شما دیروز چی کار کردین؟ روزتان چه قسمی پیر شد؟ امروز چه کار و برنامه‌ای دارین؟ سبا میخواین چی کنین؟ حتما از این سوالا تعجب کردین. خب، خیر است، بخش بعدی برنامه نمایش است. لطفاً نمایش امروز ما را با دقت گوش کنین. مادر جان.
جان مادر،
اگه با من کار نداریم من برم خواب کنم. ها
عزیز مادر، یک دقیقه همینجا پیش من میشینی؟
چرا؟
خب بیشین جان مادر.
بچه
بر مادر جان تعریف میکنی که امروز چی کارایی کردی بچه؟
من کاری نکردم مادر جان، من آجیرم قسم بخوریم که چی کاری نکردم.
حالا جان مادر، من خواه نگفتم که خدایی نکرده خودت کدام کاری بدی کردی و بگو که چرا او کار کردی.
خیلی مادر جان،
بر ما بگو که امروز از اول صبح تا میالی چی کارایی کردی؟
این از اول صبح؟
بله جان مادر، از همون وقتی که از رخت خواب بلند شدی از همون وقت داله.
خب دستوری ما شیشتم.
آها،
چای صبح خوردم؟ بگم چای صبح چی خوردم؟
نه میفهمم، من خودم برات درست کردم.
چای صبح خوردم، رفتم باشی شاتیری کردم.
آفرین.
میخواستم یک رسان بکشم، حوصله نداشتم.
خب
باش بازی شاتری کردم، فوتبال یه زرک بازی کردم، کت خودم تنها باش کت تبلیتیم بازی کردم.
خب
یعنی چاشت خوردم. دیگه باید چاشت شدم، نمیگید چی کردم، ولی تا دکان رفتم نمک خریدم، همی کارم.
خب دیگه چی غیر زی کار؟
خب بعد از جو هوا تاریک شد نانشم خوردم.
آیام که میرم دندانه ما برش میکنم اگه اجازی تا باشید که خواه کنم. گفته بی بی جانم میخوایم خواه هفت پاچه را
برو جان مادر، مادر صدقه سر چاو برو خواهش
برو.
ها دیگه برو، مگم نمیگفتی که خواه داری؟
چرا؟
برو جان مادر، برو سر تبانو قرار خواهش
شو. سوان که تو هم بخیر مادر.
شبش تو هم بخیر بچین، برو.